بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فرقه انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما عزیزان و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عرض تبریک و تهنیت دهه کرامت میلاد مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در نهایت میلاد با سعادت حضرت سامی الحجج علی ابن موسی رضا علیه الله و تحییت و سنا. خیلی خوش آمد. مسئله زکات که تا جایی که من رسیدم در قرآن کریم کلمه زکات که استعمال میشه ناظر به دو معنیست. یه معنیش همون زکات فقهیست بر اشیاء خاصی قرار میگیرن و مستحقینش هم مشخصن. یه زکات عامه فراتر از زکات در چارچوبه تعریف فقهیش هست. انواع و اقسام به تعبیر آیات اولیه سوره مبارکه بقره که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. این در چارچوبه تعریف فقهی نیست بلکه انواع و اقسام انفاق ها رو شامل میشه و همونطور که از این آیات برمیاد خب الذین یؤمنون بالغیب این قبل از آنی که این آیه به حال نازل بشه در خلقت و فطرت انسانی همچنان که در راه عقل و فلسفه انسان یه سرمایه در نظام خلقت دارد در عالم تکوین و قرآن در عالم تشریع به پرورش همون ذخیره فطری و عقلی اشاره که یؤمنون بالغیب یه چیزی نیست که حالا تحمیل بشه. نه خیر، این در ذات انسان هست. مهم پرورششه که بخواد انسان بشه راشین. و یقیمون الصلاة اینن همینطور است، یعنی به همون میزانی که در فطرت انسان خدا گنجیده شده در فطرت انسان عشق به اون معشوق حقیقی که معنی لا اله الا الله همین است. اله یعنی معلوم، یعنی معشوق. هیچ چیز سزاوار عشق ورزیدن نیست، هیچ، چون چیزی نمیماند. به عدم عشق میورزید، لا لای نفی جنس است. این است که هیچ معشوقی جز خدا قابل عشق نیست. لا اله الا این میگه. خب بنان علیه صلات و نماز که اون صحنه عشق به معبود است، این بعد از ایمان به غیب باز هم یه چیز تحمیلی نیست. بلکه پرورش همون نیروی فطری است. و نیروهای فطری هم یه چیزی نیست که بشه جلوش گرفت. اگر از راه صحیح اشباع نشه، سر از کجا در میاره؟ سر از راه‌های انئروپی. گاو پرستی میکند، پول پرستی میکند، خود پرستی میکند، نفس بالاخره پرستش هست، هیچ کارش نمیشه کرد. بنابراین راه پرورش انسان سوی کمال این است که هم توجه به اون فطرت و عقلش داشته باشد و اینو رشد بده و هم ارتباط رو با او داشته باشد. و دیگر مما رزقناه او چیه؟ اونم باز فطریست. یعنی در آدمی یه احساسیست در نظام تکوین و خلقت که اگر هر یک از اینها اگه مریض نباشه، مثلا خدا در بدن سالم یه زائقه قرار داده، نیروی چشایی، اما اگر چون که این تب داره و روی زبانش یه میلیمتر بخار بسته، این بهترین غذا تو دهنش کنی تلخی براش نمیخوره، بخورد قیم میکنه. چرا؟ چون مریضه. اما اگه سالم نگه دارد، انسان از کمک به دیگران کیف میکنه. ما همواره وقتی به عد باشد مسئله انفاق و مسئله زکات و مسئله عد باشد کار خیر و حالا امروز میگن انسان دوستی و از این حرف ها حرف میزنیم، یه جهتش در نظر میگیریم، او این است که مشکلی از اون عد باشد فقیر حل شود. اون باید این هست، اما مسئله این نیست. مسئله این است که بیش از آنه که یه فقیر برای اشباع از باشد که از غذا نیاز دارد به یه نان که از دستی تماماً بگیرد، اگر او انسان سالم باشه، مریض نباشه، شرطش اینه، اگه مریض نباشد او بیش از این نیاز دارد که کمک کند، که انفاق کند. چرا؟ چون اینم در فطرت انسان است. انسان اینطوری خلق شده. اینی که در زمان ما متاسفانه مردم بر اساس فرهنگ بین المللی که حالا از غرب یا شرق به کیفیتی به جان انسانیت انسان افتادن و اقتصاد و عوض خدا می پرستن، از راه دزدی باشد، دروغ باشد، تقلب باشد، فریب باشه، مکر باشه، این جامعه مریض است. اگر مریض نباشد کیف میکند که از مال خودش، از دسترنج خودش به دیگران کمک کند. او لذته، این که لذت نیست، این بیماری است، نه لذت. او لذته. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یه چیزایی را انفاق میکند که خودش نیاز دارد، اما انفاق میکند و کیف میکند. تعجب نکنیم، کیف میکند. خدای متعال که فقیر نبوده. علیه الله به کافن عبده. خب خدا میتونست به یه طریقی، به یه کیفیتی، نوع تغذیه انسان، نوع رویدنی ها، نوع بالاخره تهیه ما یحتاج انسان به گونه خلق که هیچ فردی به هیچ فرد دیگر نیازمند نبود، اما او خلاف حکمت بود. کما اینکه بشر امروز برخلاف حکمت دینی به یه سمت و سوی می رود که هیچ کس به کسی کاری ندارد. بیشتر این فرهنگ پس تو غربه، همه جا در تو تاریخ هم بوده، جاهای دیگه هم هست. خب شما میبینید چند سال قبل بود، یکی دو سال قبل بود عد بشد که در انگلیس یه وزارتخانه یه جدید تأسیس شد به نام وزارتخانه تنهایی. یعنی چه؟ تفکر لیبرال همین است. هر کس به فکر خیش است، کوسه به فکر ریش است. به انسان کاری ندارد. بنان علی در صحنه های میدانی هم میگن اگر کسی به کسی نیاز نداشته باشد، حالا به کیفیتی، اصلا با هم حرف نمیزنن. افراد که مقدار پیر میشن، سال خورده میشن، هر به شخص من جناب عالی که میگه بازار نداره زندگیشون، اینا فقط با سرگرمی های شخصی یا با سگ یا با گربه با اینها هستن، نه با انسان ها. این برخلاف فطرت انسان است. بعدها یه وزارتخانه دیگه در انگلیس تأسیس شد به نام وزارتخانه خودکشی. خب بله، اون زندگی های مادی خب طبعا حرکت قصری برخلاف فطرت بر میگرده، کمانه میکنه. این بیماری های افسردگی رو نمیدونم، این حرفایی که الان مطرح میکنن، این همه سوغات غرب است. افسردگی همیشه افسردگی از بی ایمانی میاد. در فرهنگ اسلام افسردگی نیست که. بله، هرچه از مسلمانه دور شدیم و به بیگانه ملحق شدیم، ده ها و صد ها بلا از اعتیاد و از فحشا و از منکرات و از مکر و حیله و از بشد افسردگی و سفلیس و ایدز و همه به سراغ ما آمد. اما اصلا اینا مال ما نیست. او اطبای سابق که این مرض ها تو مسلمان هایی که نبوده، وقتی سفلیس آمده بود بهش میگوتن داء الافرنجیه، یعنی مرض فرنگی. این مرض های روحی هم همینطوره، این مرض های اقتصادی هم همینطوره، این دزدی ها و خیانت، اینا همه برای ما سوغات ها بودن. خب خیلی فاصله گرفتیم ها، حواسمون جمع باشه. خب خدا خیر بدهد. احیاء مسئله زکات که بیشتر البته با انگیزه های ایمانی مردم، ولی بیشتر حضرت حجت الاسلام و مسلمین حاجه قرائتی که در خیلی چیزا موفقن در این امر، هم اینو احیاء فرمودن. این احیاء تنها به نفع فقیر نیست، نه خیلی به نفع غنی هم هست. هنوز او حشاشه به جانی که از اسلام داره تو جانش، الحمدلله که در خراسان جنوبی همینطور که فرمودن، خب زنده هست این احساس مسئولیت. اما بیش از آنه که فقیر نیاز داشته باشد که چیزی بگیرد، غنی اگر مریض نباشد نیاز دارد که چیزی بدهد، کیف کنه، چون انسان است. الگوهایی که قرآن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجهی نطعمکم لوجه الله، کیف دارد. هم زائقه من خرابه، این نطعمکم لوجه الله این خیلی کیف دارد، این بالاترین عشقه. روز روزه میگیرن، شب تا میخوان اون لقمه نانی ها، یه مرتبه یه فقیری در خانه میاد، همه رو بوم میدن و آب افطار میدن. شب بعد شما میتونم اسیر میاد، اون شب دیگه هم یتیم میاد، همش به آب افطار میدن. این سخته برای من و تو، سخته برای شما ممکنه سخت نباشه، برای من سخته، اما برام اونا چطور؟ و این منحصر به عرض باشد ائمه نیست. اونا که راه ائمه را رفتن، مرحوم عاشق حسن علی نخوتی نقل میکند که دهه عاشورا را رفتم اون طرف، اون هم باشد که بعضی شهرهای اصفهان، اونجا مرد عارفی بود و به هر حال بر او وارد شدم، بعد روزه می گرفتم، نه روز اول روزه می گرفتم تا روز عاشورا. بعد رو به من که میگه، من جوان بودم، رو به من که گفت روزه تو رو خسته کرده است. بعد او حالا یه تعبیر من کم حافظه هستم که به هر حال تا بله خب من در تمام این ایام رو مثلا فقط به آبی حالا من شاید این رو تغییر بدم چیز عجیبی بود گذشته از آثار وضعی که هست باز آثار وضعی غیر از این است آثار وضعی این است که خداوند یه برکات میداد از یه طریق نامرئی حالا شما برو پیداش کن آثار وضعیش اینه کما اینکه خیلی جاهای دیگه باز که افراد از حرام جمع میکنند خدا یه آثار وضعی براش بار میکنه یه بلاهایی بزنه که خودش نمیفهم از کجاست مرحوم آیت الله دستقیب شیرازی در یه حکایتی مکتوبه نوشتن که در فلان تاریخ فلانی نقل کرد گفت که گزارش رسید به آقای قوام شیرازی خب اون سربند مشهور شیراز حالا به نسبه آدم خوبی هم بوده حالا به هر حال گفت به ایشون گفتند که املاک شما در فسای شیراز ملخ خورده چیز نمونده محصولش خورده خب یه خبری رسید گفت من باید برم خودم ببینم خورده یا نخورده تمامش خورده یا بعضیش خورده بعد این آقا میگه منم جزو اصحاب آقای قوام بودم و بر اسبا سوار شدیم و رفتیم به پسا او مزرعه های وسیعی که مال آقای قوام بود رفتیم دیدن کردیم دیدیم ملخ آمده صاف کرده همه رو خود دیم محصولش بعد دیدیم که در وسط یه زمین های زمینی هست محدود اصلا ملخ لب نزده بهش برای همه تعجب شد این ملخ چطور شده به اینجا آمده به اینجا نیامده آقای قوام گفت که این زمین مال کیه؟ تحقیق کردن گفتن یک آدم پیندوزش تو بازار شیراز مال اویه گفت برید او رو احضار کنید بیاید بعد این آقا میگه من خودم مسئول شدم که او رو پیدا کنم احضار کنم بیاد پیش آقای قوام و رفتم بالاخره سراغش گرفتم پیداش کردم حال یا احوال یا بعد بهش گفتم که این زمین بلونجا در وسط زمین های آقای قوام مال شماست گفت بله برشه گفت آقای قوام از شیراز تشریف آوردن میخوان که شما بیاید با شما صحبتی دارم گفت خب ایشون صحبتی دارم بیاد من که با آقای قوام صحبتی ندارم خب از اون طرف ما تحت تأثیر بالاخره حکومت آقای قوام بودیم از این طرف من این آدم میگه من که با قوام کاری ندارم که گفت ما دست به ریش گرفتیم و خیلی تقاضا کردیم حالا به خاطر درخواست ما بیا بالاخره راضیش کردیم این سوار کردیم بردیم پیش آقای قوام حالا احوالی کرد آقای قوام گفت که خب این زمین ها مال شماست گفت بله گفت چطور زمین های ما را ملخ خورده به زمین شما کنار این بوده دست نزده لب نزده گفت خب لابای تفاوتی هست یک ای که من مال کسی را نخورده ام تا ملخ مال مرا بخوره دو این که من وقتی درو میکنم خرمن میکنم اول زکاتش رو پرداخت میکنم بعد بقیه رو به خانه میبرم لابد یه تفاوتی بوده اینو میشه آثار وضعی و ده ها آثار وضعی که از باشد که نامرئی است آدم اینجا متوجه نمیشه، ولی وقتی نامه عملشو بگیره او وقت میفهمه که اینا آثار وضعی فلان کار خوبش بوده یا فلان کار بدش بوده. دقت کردید که این خودش باز یک باب جداگانه دارد که ما در گروه اعمالمون هستیم. بسیاری از مسائلی که به سراغ ما میاد و ما نمیدونیم علتش چیه، اگر درست بررسی کنیم علتش خود ما هستیم. اون چی که یادآوری کردن برای اینکه هم از اون چی که گزارش های شفاف به مردم بدید، این بسیار فرموش درستی بود. به هر حال ما وقتی میخواهیم از باشد که این کار خیر رو هم عمل کنیم هم ترویج کنیم، ترویجش به این است که گزارش ها رو به گونه ای بدیم که هم برای که اونها دادند و هم برای اونهایی که بالقوه فردا میخواهند بدن، سال دیگه میخواهند بدن، واقعا مشوق باشه. دیگر همون سیستمی که در گذشته بود که نمیدونم الان هم هست یعنی که معادل اون چرا که از زکات جمع میشه دولت هم کمک میکند و مخصوصا در همون محل، در همون محل پیش چشم مردم، حالا چه کمک به محرومین باشد چه به خیریه باشد، اما در همون محل باشه. اینها مسائلی است که خودش ترویج میکند این انجام واجب رو. شما هم که در احیای این واجب تلاش میکنید در واقع چند کارو خوب انجام میدید، نه یک کار. تنها کمک به محروم نیست، احیای سنن اسلامی است و انواع و اقسام مسائلی که به لازمه آن است. خداوند به شما ها توفیق دهد. صلوات بفرستید.